قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف مقدسشان صلواتی عنایت کنید. هشتمین شب از این انجمن با برکت را با یاری خدا آغاز می کنم و به دنبال موضوع اوقات فراغت و راه‌های پر کردن آنها در ادامه بحث مربوط به الگوگیری عرض کردیم که یکی از میوه‌ها و ثمراتی که در اثر الگوگیری به دست میاد مسئله اختراعات و اکتشافات هست که اگر جامعه مترقی و پیشروی باشد و شخصیتی که در رأس اون جامعه قرار میگیرد به عنوان الگوی مناسب معرفی بشه، باید اثر وجودی او را در رشد و عظمت و پیشرفت اون جامعه ما بتونیم ببینیم. در بحث دیشب ما اشاره کردیم به این مسئله که قرآن مجید مملو و سرشار است از تمام علائم و آثاری که نشون میده بشر را دعوت به اکتشاف و اختراع کرده و طبیعتاً زمینه‌هایی رو به انسان داده است که این حرکت فکری در جامعه به وجود بیاد. آیه‌ای که در اول بحث امشب خواندم از سوره مبارکه صاد آیه 41 هست. در این آیه و نکته هایی که در ذیل این آیه میشه پیدا کرد، خداوند مسئله ای به نام میکروب اشاره می کند. چون کلمه شیطان یه وقت به عنوان علم و اسم خاص به معنای اون موجود شروریست که در برابر فرمان خدا مقاومت کرد، سجده در برابر آدم نکرد و او را راندند. در این آیه بسیاری از مفسرین ما با استفاده از روایاتی که از اهل بیت بر ما رسیده میگویند این آیه که حضرت ایوب در مقام مناجات با خدا بیان کرد و شرح حالی که برای حضرت ایوب در قرآن و روایات بیان شده، اینجا نمیخواد بگه شیطان به جلد و پوست من داره آسیب میرساند. وذکر عبدنا ایوب، پیامبرم برای مردم حضرت ایوب را مطرح کن. اذ نادا ربه، اون زمانی که با خدای خودش در مقام مناجات برآمد که چی؟ انی مرا مسنی الشیطان، برخورد کرده است و مس کرده، یعنی به قول ما آلودگی به وجود آورده است. از شیطان به نصب و عذاب. شیطان مرا از نظر جسمی در بدترین شرایط قرار داده است. البته اینجا من جای بحث زیادی دارم که بتونم ثابت بکنم که مراد از کلمه از شیطان در این آیه چرا به نام میکروب مطرح شده است. اما ضمنی قضیه رو اشاره میکنم که حضرت ایوب بنابر اون چه که در روایات شیعه آمده از نظر وضع مالی در یک شرایط بسیار عالی به سر می برد، 12 فرزند جوان داشت، زندگی بسیار عالی، و شیطان اون چه تلاش کرد که بتواند ایوب را از راه و از ذکر و یاد خدا خارج کنه موفق نشد. به خدا عرض کرد که خدایا علت این که ایوب این همه داره شکر تو را به جا میاره و موجود صبور و بردباریه برای اینه که هیچ نیازی ندارد، وضع مالیش خوبه، گله های بزرگی از گاو و گوسفند داره، فرزندان قوی داره، خانه دارد، همسر داره، زندگی عالی، مرا مسلط کن بر ایوب تا به تو ثابت کنم که این بنده ای که تو اینقدر به اون مینازی به خاطر رفاهی که شکر تو را میگوید. امر شد تو بر اون مسلط باش، هر کاری از دست بر میاد کوتاهی نکن، اگر توانستی ایوب را از مسیر ما خارج کنی. در روایت آمده که آمد سقف عاقل را خراب کرد روی سر گوسفندها، همه اینا مردن. خبر آوردن برای ایوب که همه گوسفندانت مردن. دستشو بلند کرد گفت الحمدلله رب العالمین، نعمتی بود که خدا به من داد، اراده کرد از من بگیرد، گرفت. آمد دو مرتبه اصرار کرد مرا بر فرزندانش مسلط کن، سقف اتاق را بر روی فرزندان ایوب خراب کرد، 12 فرزندش همزمان کشته شدند. باز دستشو بلند کرد خدا را شکر کرد، گفت خدایا مرا بر خودش مسلط کن. اجازه پیدا کرد بر خود ایوب مسلط بشود و او را دچار یک بیماری پوستی کرد. اینجا یک اشاره من می کنم و اون این که انبیا و اولیاء بزرگوار الهی معمولا آلودگی های جسمی نباید پیدا بکنند. تنها موردی که در قرآن مجید اشاره شده درباره حضرت ایوب، اینم برای آزمون و امتحان بود. و علت اینم که میگیم معموله و یقینی که این بیماری پوستیه، آیه دیگری سیالا اشاره میکنم بهش. آمد و ایوب رو از نظر پوستی دچار یه بیماری بدی کرد که دائم حالت خارش داشت بدن حضرت ایوب. کم کم وضع مالی او از بین رفت، تغییر شد و کار به جایی رسید. این خیلی مهمه که در زندگی انسان اگر همسفری داشته باشه آدم، همسری داشته باشد که با او همراه و موافق باشه، تمام دنیا را دارد، و اگر همسر مخالف انسان شد انگار هیچ ندارد. همسر ایوب زن بسیار فهمیده، دانا و واقعا جوان مردانه برخورد کرد با حضرت ایوب. کار به جایی رسید از نظر طبع که دیگه هیچ دارویی و هیچ غذایی در خانه ایوب نبود. آمد و حاضر شد حتی کار کنه به شرط اینکه یه مقداری دارو و غذا بهش بدن. اتفاقا در یک روایت نقل شده که دیگه یک موقع به جایی رسید که دیگه نه غذا و نه دوا و نه کار برای اون فراهم می شد، گرسنه بودن. اومد رد بشه، دید از توی خانه صدای شادی میاد. سوال کرد چه خبره؟ گفتن امشب در این خانه عروسیه. اومد و گفت حاضرم کار کنم، به من غذایی بدید برای ایوب پیامبر ببرم. در جواب او گفتن که عروس امشب ما موهاش کوتاهه، اگر حاضری ما موهای تو رو بچینیم و به موهای عروس ببافیم که زیباتر جلوه کنه، حاضریم در قبالش به تو غذا بدیم، پولی هم بدیم که دارو تهیه کنیم. خیلی با خودش کلنجار رفت ولی قبول کرد، به خاطر ایوب قبول کرد. موهای او رو چیدن، شیطان خودش رو رسانید به ایوب که به شخصی در حالی که همسر تو به دنبال بدکارگی و هرزگی رفت و موهای سرش رو به جرم این بدکاری چیدن، ایوب در اینجا از کوره به قول ما در رفت. گفت اگر چنین باشد صد ضربه بر او وارد می کنن. این صد ضربه شلاقی که در برابر مسئله زنا در قرآن آمده، از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مهت و جمده، این از زمان حضرت ایوب به عنوان مجازات مطرح بوده. همسرش یه مقداری غذا و یه مقداری دارو تهیه کرد، آمد تو خانه، ایوب نگاه کرد چادر از سرش بر نمیداره، یه اون چیزی که به عنوان حجاب داره رو کنار نمیذاره. اصرار کرد حالا باشه، بعد گرفت و اون روسری رو کشید، نگاه کردید که موهای سر همسرش نیست. خیلی ناراحت و عصبانی شد، بلند شد که همه بلایی سرم آمد برام ناگوار نبود، اما دیگه این غم بزرگ رو نمیتونم تحمل کنم که همسری ناجوان مردانه به من خیانت کنه. این زن شروع کرد گریه کنه که من خیانت نکرده ام و واقعا چنین مسئله ای نبوده، هیچ رایی هم برای اثباتش نداره. جبرئیل آمد، ایوب همسر تو به خاطر رضای خدا و به خاطر خوشنودی تو حتی از زیبایی خودش هم مایه گذاشته، موهای سرش رو داده، آیا سزاواره که تو او را مجازات کنی به گناهی که مرتکب نشدم؟ چطور میخوایی ثابت کنی؟ شلاق رو برداشتی میخوایی بر بدن او شلاق بزنی؟ گفت من گفتم اگر موهای او کوتاه شده صد ضربه بر او بزنم. جبرئیل فرمود که خداوند میفرماید صد تا دونه ترکه نعنا در کنار هم بگذار، بر بدن او ضربه آرامی وارد کن که قسم و سوگند تو از بین نرفته باشه. معلوم میشه اگر بنا بود خدای ناخواسته کتکی هم زده شود با ترکه نعنا، اونم آرام، بله نه با کمربند و چوب و چماق به جان زن بیچاره بیفتن بگم که خدا فرموده در قرآن وزر روحون بزنیدشون. این زدنی که در قرآن هست معیار داره، قانون دارد. ایوب وقتی چنین دید از خدا خواست که خدایا مرا در تحمل این همه مصیبت یاری کن، خطاب شد. حالا این آیه که میخوانم جواب اینه که اگر بنا بود بیماری پوستی نباشه و میکروب در کار نباشد، این آیه نباید اینجا مطرح بشه. حتی شد ارکض به رجلک هازا مغتسلون باره، یعنی پاهاتو بزن در این چشمه آب سرد. اگر پاهات در این چشمه آب سرد قرار گرفت، اون بیماری پوستی از بین می رود. و لذا چشمه های آب معدنی به دو قسمت هم، یکی آبهای گرم که اکثرشون به خاطر خاصیت گوگردی و آتش فشانی که دارن می توانند برای بسیاری از بیماری های پوستی واقعا مفید باشند. بعضی از انواعش هست با آب سرد باید جبران بشه تا این میکروب از بین برود. خطاب شد ارکض به رجلک، پاتو بزن داخل این چشمه ای که میگیم هازا مغتسلون باردون. از اینجا میخوام استفاده بکنم و یه نکته مهم رو بگیم که در این دوتا آیه خدا میخواد بفرماید در زمان حضرت ایوب مسئله میکروب کشف شده بود و راه مبارزه با میکروب را هم حضرت ایوب پیدا کردن که از چشمه آب سرد باید استفاده بکنن برای بهبودی حاصل شدن. اینجا یک مسئله جدی و مهمه. در زمان امام سجاد علیه السلام باز در یک بعد دیگر مسئله میکروب و کشف میکروب رو شما میبینید. حضرت امام سجاد تو دعاهایی که ازشون نقل شده در صحیفه سجادیه ببینید، در دعای مرزداران که یکی از دعاهای معروف صحیفه سجادیه، در اونجا امام سجاد مسئله کشف میکروب را مطرح میکنن و در مقام دعا دستشون رو بلند کردن، میگن اللهم ومزج میاه هم بالوبا. خوب دقت کنید، وبای التر از کجا سرچشمه میگیره؟ از آب. امام سجاد میفرمایند که آبهای دشمن را به میکروب وبا آلوده کن، ومزج مخلوط کن میاه هم، میاه جمع ماه به معنای آبهایشان را، بل وبا معلوم میشه میکروب وبا در کجا بهترین جایگاه رشدشه؟ تو آب. و الان هم شما میبینید دنیا این مسئله رو کاملا قبول کرده. یک کتابی هست، من این کتاب رو معرفی میکنم، البته شاید کتابی که الان نشه تو بازار پیداش کرد، ولی من حدود تقریبا 35 سال قبل این کتاب رو خریدم و در اون موقع راجع به موضوع مهم اختراعات بشر و نسل‌های آینده در این کتاب مطلب‌های جالبی رو آورده بود و اکتشافات قرآنی رو ذکر کرده به نام قرآن و عصر فضا. دقت کنید این نکته را، اسم کتاب قرآن و عصر فضا هست. یک کتاب خیلی جالبیه که آمده از اول قرآن تا آخر قرآن آیاتی را که درباره مسائل مهم و اکتشافات قرآنی ذکر کرده. آیا شما می‌دانید درباره قانون جاذبه قرآن مجید کجا بحث دارد؟ آیا می‌دانید در رابطه با مسئله نیروی دافعه و جاذبه کجا بحث کرده؟ می‌فرماید خلق السماوات به غیر عمد ترانها، خداوند آسمان را خلق کرد و آفرید و کرات آسمانی را در آسمان معلق نگه داشت بدون اینکه ستونی که شما ببینید داشته باشد. یعنی اینها به هم برخورد نمی کنند، اما به غیر عمد ترانها وجود دارد، شما نمی بینید. بشر امروز آمده کشف کرده است که اگر کرات آسمانی به هم برخورد نمی کنن، به خاطر چیه؟ به خاطر اون قوه جاذبه و دافعه ایست که خدا بین این کرات قرار داده. از یک طرف هم رو جذب می کنن، از طرف یک دیگر را دفع می کنن. بنابراین این نظام گردشی به وجود آمده. زمانی که می خواد اراده خدا تعلق بگیره و قیامت برپا شود، میگه ما این ستون رو بر میداریم. از شمس و کب برن و از نجوم و کدرن، نشون میده که اگر این قوه جاذبه را ما برداشتیم، تمام نظام هستی به هم برخورد میکنه و از بین میرود. در کتابهای زیادی روی این مسئله کار شده. یه بحثی رو من دهه محرم سال گذشته، دهه دوم محرم داشتم که اصلا عنوان بحثم بود مسئله قرآن و اکتشافات. ده شب روی این قضیه صحبت کردم و تمام آیاتی از قرآن که بیانگر اختراعات مهم در زمان قرآن و قرآن شناسی است رو آوردیم. درباره قرآن این نکته رو شما برید دنبالش و بررسی کنید، برید آیه و ننقص من اطرافها را ببینید که قرآن مجید می‌فرماید زمین به صورت خیلی فشرده و کوچک بود، ما مثل خمیر آن را پهن کردیم. در ایام شما برخورد می‌کنید به کلمه چی؟ دحو الارض. دحو الارض یعنی چه؟ یعنی زمینی که بسیار کوچک و فشرده بود را خداوند از زیر کعبه کشید و آن را پهن کرد. گسترانی بیش از 50 مطلب مهم رو من اون موقع از این کتاب استفاده کردم که درباره اختراعات مهمی که قرآن پیش بینی کرده آمده بود. حالا امروز شما بیاید نگاه کنید، در روی سایت های اینترنتی من امروز میگشتم، یه بخش کوچکی البته در حد خیلی زیادی مطلب من برخورد کردم بهش، یه بخش کوچکی از اون رو یادداشت کردم و عنوانم با همین مطلب آوردم: آخرین اکتشافات بشر. یه برآورد کردم اگر بخوام تمام مسائل مربوط به اختراعات و ابتکاراتی که بشر از طریق قرآن و روایات الان به دست آورده بگم، بیش از 10,000 صفحه مطلب می شود، نه یکی و دو تا صفحه، 10,000 صفحه. و این نشون میده عظمت قرآن را. اما حالا یه مقدارش رو من همین فقط تیتروش رو گاهی میگم، اگر یه وقت احتیاج به بررسی بود من حاضرم. هم ADSL قوی داریم، تو دفتر بیاید بشینید کار بکنید، اتصال به اینترنت پر سرعت رایگانم هست، بیاید هر چه خواستید در این زمینه من اطلاعات دست اول مفید بهتون میدم که ببینید عظمت قرآن و اسلام در مسئله پیدا کردن راه برای اختراع از کجاست. حالا مثالی رو من بزنم. فصل اول درباره کلیات پیرامون ماه و زمین، آشنایی با برخی از تعاریف و قوانین فیزیک در ارتباط با ماه و زمین در قرآن، آشنایی با ویژگی های ماه و زمین، حتی خدا شکل ماه رو بیان می کند، حتی موقعیت ماه رو میگه، شرایط آب و هوایی کرات آسمانی رو بیان می کند. برخی عقاید نقش ماه در عقاید، افکار، فرهنگ و ادبیات مردم. فصل دوم درک عقاید مردم پیرامون نقش ما، حتی میرسه به جایی که خداوند میفرماید آیا میدانید که اون چه سبب میشود در دریا موج ایجاد بشه؟ مسئله حرکت ماه. اگر شما برخورد بکنید میبینید تمام این نکته های ریز رو قرآن بهش اشاره کرده است. ما همین الانش هم اگر رو بیاریم به آیات قرآن و از دل خود آیات قرآن بخواییم مسائل رو به درست بیاریم، که هنوز بشر کشف نکرده. این که دیشب عرض کردم انتن فضون من اقتار سماوات بل عرض، یعنی بشر هنوز به زمین فرو نرفته. چرا؟ چون قدرتش هنوز کامل نیست. اگر به آسمان میخواد بره در برابر هزار تا مسئله مشکل قرار گرفتن. تازه تونسته بفهمه یا آریاجی رو من باید تهیه کنم که بتواند در گرمای بالا تحمل کنه. تازه تونسته بفهمه که ما در بالاتر از جو هوایی نداریم که بتونیم تنفس کنیم. تازه داره میفهمد که در موقعیت بیوزنی چقدر آثار تخریبی ممکن روی جسم آدم بیاد. تمام این رو قرآن بیان کرده که انما یسعد و فستما، شما در قرآن ندیدی؟ برید ببینید. وقتی خدا میخواد نشان بده مردم از نظر رشد اگر به جایی رسیدن که بالاترین مرحله را درک کردن، میفرماید چطور یه آدم وقتی بالا میرود از زمین فاصله میگیره نفسش گرفتار تنگی میشه، که انما یسعد و فستما، مثل کسی که داره از آسمان بالا میره. هی بشر میگه یسعد و فستما یعنی چی؟ امروز میفهمن که هرچه انسان در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار بگیره تنفس برای او مشکلتر میشه. برید از کسانی که به قله های مثل اورست دارن عرض کنم که صعود میکنن سوال بکنید، میگه در اونجا بعضی از افراد بودن رفتن نرسیده به 4000 متر مردن. 8888 متر ارتفاع به 4000 متر نرسیده نفس دیگه جواب نمیده. بعد یواش یواش تازه فهمیدن که باید اکسیژن دنبالشون ببرن. شرایط آب و هوایی، شرایط مختلف، بادهای خیلی شدیدی که اونجا میوزه، همه اینا رو قرآن بیان کرده. من میخوام چی بگم؟ دنبال این بحثی که دارم اشاره میکنم و مطالبش مفصله، من تعداد صفحاتش رو فقط به صورت فهرستی اگر بخوام بگم 6 صفحه فهرست من آماده کردم درباره ماه از دیدگاه قرآن، که ببینید خداوند در قرآن مجید راجع به ماه و نقشی که در زندگی انسان داره و مسائلی که مربوط به او میشه چقدر بحث کرده. این قسمتی که حالا میخوام بگم یه مقدار توضیحی میرم جلو. سوال کردن از یه مجموعه علمی داره جواب داده میشه. خوب دقت کنید. میگه که در آغاز هزاره سوم میلاد و در آستانه قرن 21 و با وجود اکتشافات بشر در آسمانها و علوم فضایی، سوال اینه چگونه قرآن منبع و مرجعی است برای تحقیقات اختر فیزیکی؟ تحقیقات که ما درباره نوع اخترها و حتی مسائل فیزیکی میگیم از کجا در آمده؟ قرآن رو یه جواب میده به این مسئله. با این که نیک میدانیم قرآن سرچشمه خیلی از علوم است، ما ادعا میکنیم ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. ما ادعا میکنیم فی تبیان کل شیء، کل شیء معناش اینه که همه چیز. صلوات عنایت کنید. سوال شخص اینه آیا واقعا قرآن جوابگوی تمام مسائل هست؟ در جواب ببینیم، همین یک جواب رو من بگم بحثم رو جمع کنم. میگن ادعی بر این باورن که قرآن یک کتاب آسمانی که همه نیازهای بشر را اعم از مسائل نظامی، سیاسی، علمی، اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی در خود دارد و به آیاتی مانند آیه 89 سوره نمل تمسک می کنند، که قرآن می فرماید و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. نمیگه لشیء، می فرماید لکل شیء. ای رسول ما، قرآن را بر تو نازل کردیم که بیان کننده همه چیز است، که این را در سوره نحل آیه 89 می‌بینید. حالا این سوال پیش میاد، اگه قرآن بیان کننده همه چیزه، چرا در قرآن مجید از ریاضیات، فیزیک، شیمی و علوم مانند اون صحبت نیامده؟ سوال دقیق‌تر بگیم، آیا درباره اتم در قرآن صحبت آمده؟ آیا امروز که بشر داره دم از مسئله نانو تکنولوژی میزند، در قرآن مجید از نانو صحبتی به میان آمده؟ آیا واقعا بشر بالاتر از این هم میتواند برود؟ بله، قرآن مجید میفرماید حتی ما به جایی میخوایم شما را منتهی بکنیم که شما حتی ذهنتونم به اونجا نمیرسد. بدا از قرم انزالک، بدا از قرم انزالک، یعنی اگر اتم را شکافتن و درون اتم را دیدن، از اتم کوچکتر را هم قرآن پیشبینی کرده است. ما چه میدانیم از اون چه که قرآن به عنوان رشد جامعه بشری مطرح کرده؟ حالا نتیجه ابتدایی من بگیرم و از بحثمون فاصله نگیریم و بتونیم انشاءالله فیض بهتری رو از جلسه داشته باشیم. ما میخوایم بگیم اگر جامعه بخواد واقعا از نظر اختراعات و اکتشافات به عالی ترین سطح ممکن برسد، لازمش اینه که در رأس اون جامعه افرادی قدرت اداره جامعه رو دست بگیرن که لیاقت زمامداری اون جامعه ها براشون باشن، الگوهایی باشن که اینها مناسب برای روشن. و اگر این الگوها آمدن، این که خدا میفرماید لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اگر در رأس قرار گرفت، دین اگر حاکم بر جامعه شد، جامعه با تمام سرعت میتونه رشد کنه. اما حرف آخر درباره وجود نازنین امام زمان علیه السلام، که وقتی امام زمان ظهور کردند، یکی از کارهایی که تو دنیا اتفاق میفته اینه که تمام اون چه که استعداد در بشر و موجودات هست به کار گرفته میشود. چرا؟ چون امام زمان زمینه به کارگیری تمام استعدادها را فراهم میکنند. یعنی هر علمی نیاز باشه برای اینکه اکتشافی به وجود بیاد، امام زمان اون علم رو در اختیار مردم قرار میدن. ای خدا، تو را قسم میدیم به عظمت و مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت، فرج امام زمان ما را برای شکوفایی هرچه بیشتر قرآن و آیات محکم خودت نزدیک بفرما. السلام علیک یا